بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در قسم سوم از اقسام اجماع بود. بحث ما در قسم سوم از اقسام اجماع بود، یعنی همون قسمی که ملاک در حجیت اون استلزام رأی معصوم یا قول معصوم بود. اگر اجماعی حاصل شود که این اجماع مستلزم قول معصوم باشد، این اجماع صغرویاً آیا قابل تحقق است یا نه؟ اگر صغرویاً قابل تحقق بود، کبرویاً میتواند حجت باشد یا نمیتواند حجت باشد؟ ممکن است صغرویاً یه اشکالی بر این اجماع وارد شود که تحقق چنین اجماعی بر فرض اون که کبرای اون مقبول باشد، یعنی ما بتوانیم بر اساس حساب احتمالات چنین نتیجه بگیریم که اگر این همه از مدمعین، همه علما یا جمع کثیری از علما و اصحابها اتفاق بر رأی واحد داشتند، این اتفاق بر رأی واحد اینها عادتا ممتنع است از اینکه با رأی معصوم مخالفت کند، مخالف رأی معصوم بشه، باید با قول معصوم موافق بشه. اگر به این کبرا ما تن دادیم و پذیرفتیم این کبرا رو، لیکن در صغرا اشکال ایجاد میشه که خب مگر ما آرای همه علما رو در دست داریم؟ مگر اقوال همه علما قابل تحصیل است؟ اساسا بسیاری از علما، بسیاری از فقها، بسیاری از صاحبان رأی و صاحبان نظر از علمای ما کتابی نداشتند، شاگردان زیادی نداشتند که مثلا از طریق شاگردان اونها آرای اونها منعکس بشه، یا کتابی که از طریق اون کتاب رأی اونها رو بتواند منعکس کند نداشتند. در همین اصل خود ما، مگر همه فقهای ما دارای کتاب و دارای شاگرد کثیرند که رأی اونها طوری مطرح می شود که قابل دستیابی باشد، قابل دسترسی باشد. پس اساسا دسترسی به آرای اجماع، یعنی به دسترسی به اجماع آرا در حدی که بتواند مستلزم رأی معصوم باشد، این قابل تحقق نیست. همچه اشکال صغرایی ممکن است گرفته شود. این اشکال صغرایی پاسخش این است که لازم نیست ما دسترسی به آرای همه علما و فقها پیدا کنیم. همین اندازه که ما دسترسی به آراء اونهایی که آرائشون مطرح است در کتب منعکس شده، به وسیله شاگردانشون آراء اونها منتشر شده، همین که دسترسی به آراء اونها پیدا کنیم، برای ما شبه قطعی حاصل میشه که آرای دیگر علما هم همین رأی بوده، نوعی که معاصر اینها بودن، نوعی که با اینا. اگر آرای دیگر علما هم مخالف بود، اون مخالف منعکس میشد ولو کتاب نداشته باشه. وقتی این دسته از علما همه متفق بر رأی واحدی بودن، اگر رأی مخالفی در بین علمای معاصرشون، در بین علمای همزمانشون یا قریب الزمان با اونها وجود میداشت، اون رأی منعکس میشد. بنابراین این اشکال از این جهت مردوده. جهت دیگر هم این که اساساً ما در این طریق از
حجیت اجماع یابید. این اجماع ملاک سوم که اجماع استلزامی است، تو ازش تعبیر میکنه به اجماع استلزام، احتیاجی به دستیابی به آراء کل علما نداره. همین اندازه که جمع کثیری از علما رأی اونها، قول اونها متفق بود و قول اونها به دست ما رسید، ما از اتفاق این جمع کثیر هم می توانیم کشف قول معصوم کنیم. یعنی این استلزام متوقف بر تحصیل کل آراء نیست. یه وقتی ما اجماع بر مبنای اون اسمت قائل بودیم که همون نوع اول از اجماع بود که گفته شاید اجماع الامت کلها، این یجعل الاجماع معصوما لان الامت کلها معصومتون. اون نوع از اجماع میشد کسی هم چه اشکالی وارد کنه، رو اجماع الامت کلها رو چگونه میشن به دست بود. اما این اجماع نوع سومی که ما بهش قائلیم و این اجماع نوع سوم مورد بحث فعلی ماست، اون تعداد از اتفاق آرایی، اون مقدار از اتفاق آرایی که برای ما احراز شود که این مقدار از اتفاق آرا نمیتواند مخالف با رأی معصوم بشه، این به ما کفایت میکنه. به عبارت دیگر این نوع اجماع کلیتش مبتنی بر حساب احتمالات و در حساب احتمالات احصاء کل احتمالات لازم نیست. همون مقدار احتمالاتی که بتواند برای ما شبه قطع یا اطمینان به صحت و به ثواب بیاورد کفایت میکنه. و در استقراء ما میگیم استقراء ناقص علم آوره، نه استقراء تام. استقراء تام یعنی علم آوره، منتها استقراء تام علم جدید برای ما نمیاره. اساسا بحث مرحوم آقای صدر قدس الله روح در اصول منطقیه استقراءشون که استقراء یک طریق علمی میدانند، بحثشون در باره استقراء ناقص نه استقراء تام. استقراء تام علم جدید نمیاره. اینه ما همه افراد رو به همه افراد ما یه تعبیری داریم از استقراء تام، میگیم اونجا استنتاج مبتنی بر احصاء، میگیم علم احصائی است نه علم استقرایی. به اون معنا ما یه علم الاحصاء داریم، یک علم الاستقراء داریم. علم احصاء این که مثلا فرض کنید یک کسی بیاد بگه که خب، یا علم آمار به تعبیر فارسی که بیایم بگیم که چقدر مثلا طلبه توی حوزه علمی قم داریم، از این طلبه ها چقدرشون مثلا تهرانی هست، چقدرشون مشهدی هست، چقدرشون اصفهانی هست، چقدرشون شیرازی هست. علم یه علم، علم احصاء. ما تو اول اصول همین اصولی که چاپ شده آورده این گفتیم اینم یه نوع استدلاله، منتها این استدلال تجمیعی است. یعنی استدلالی نیست که علم جدید بیاره، فقط علم آماری به ما دست میده. ما قبل از اینکه احصاء کنیم نمیدونستیم که چه تعداد طلبه داریم، حالا که احصاء کردیم میدونیم چه تعداد طلبه. یه وقتی ما میخوایم از به اصطلاح همه احتمالات رو جمع بکنیم تا بدونیم که چند تا احتمال تو این مسئله وجود داره، یه حرفیه. اما اگر ما میخوایم از این احتمالات به یک نتیجه جدید برسیم، این استقراء ناقصه که ما رو به نتیجه جدید میرسونه. استقراء ناقص است که ما از استقراء مثلا هزار مورد بیایم یک حکم کلی رو استنتاج کنیم. مثل کسی که با تجربه مثلا 1000 مورد 2000 مورد تجربه میکنن، میبینن که این دارو این اثر رو دارد، این تجربه رو بر 1000 مورد بکار میبرن، بعد میان یک قاعده کلی ازش استخراج میکنن، میان پس در هر موردی که چنین بیماری وجود داشته باشه این دارو این اثر رو خواهد داشت. این علم جدیدی غیر از مقدار مقدماتی که ما و وسیله تجربه دست آوردی. این همون چیزی که ما ازش به استقراء علم استقرایی تعبیر میکنه. این استدلال است که به نتیجه جدید میرساند. این استقرار که مورد بحث بود در حساب احتمالات، اون حساب احتمالاتی رو که ما میخواییم به کار ببریم یه همچین حساب احتمالاتی. خب در چین حساب احتمالاتی ما نیاز به استیعاب احتمالات نداریم. همین اندازه که میزان مقداری تعداد زیادی از این احتمالات تراکم پیدا کند، از تراکم احتمالات موجود، از تراکمشون و نه از اجتماع احصائی تام میشون، از تراکمشون ما بس به نتیجه جدید پیدا میکنیم. و لذاست که این اشکال صغربی وارد نیست که ما از کجا بتوانیم احراز کنیم که همه علما این چنین رأیی دارن، چگونه میتوانیم دست پیدا کنیم به آراء و به نظرات همه فقها در همه عرصه در عصر واحد. این اشکال صغربی است. از این اشکال صغربی بگذاریم. این نوع اجماع استلزامی به تعبیر ما سه نوع میتوان در این اجماع تصور نم. نوع اول اینکه این اجماع همه فقها در همه اعصار باشد. یه اجماعی رو به دست بیاریم که فقهای امت یا فقهای اصحابنا اینها از عصر اول تا عصر ما همه بر این نظر متفق بودن. یه نوع اجماع، اجماع اتفاق العلماء فی کل عصرین. نوع دوم اجماع نیست که به این شکل باشد تفی کل عصرین باشد، اما اجماع علمای معاصر یا قریب عصر حضور معصوم سلام الله تعالی علیه. مثلا فرض کنیم اجماع علمای مثلا قرن سوم، اگر علمای قرن سوم همه اجماع بر رأی کرد، سوم و چهارم علمایی که معاصر حضور امام بودند یا قریب عصر حضور بودند، ما اگر فرض کنید یه نظری رو دیدیم که صدوق اول ابن ابی عقیل ابن الجنید ارشاد خدمت شما، صدوق ثانی تا برسیم به عصر مفید شیخ طوسی، اینایی که به هر حال یا سید مرتضی، اینا که یا معاصر عصر حضور بودند یا معاصر عصر هیبت صغرا و مقارب این عصر بودن، اجماع اینا میجور اجماع، این اجماع قداما، اون هم قدامایی متصل به عصر بزر. این هم نوع دوم اجماع که اجماع قدامای اصحاب منطقه قدامای متصل به عصر حضور. اجماع نوع سوم اجماع فقها فی عصر ما از اصول متأخره از عصر حضور یا عصر متصل به حضور. اجماع فقهای متأخر مثلا فرض کنید که در زمان علامه هلی که قرن هفتم است مثلا، و ببینیم همه فقهای ما همه متفق بر رأی واحد، یا یک قرن دو قرن سه قرن قبل و بعد اینها متفق بر دین دارد، متقدمینشون نه متأخرینشون نه، راسه اتفاق العلماء فی عصر ما از اصول متأخره از عصر متصل به عصر حضور. این هم نوع سوم. باید ببینید کدوم یک از این سه نوع اجماع مورده بحث ماست. ممکن است گفته شود که این قسم سوم خارج از محل بحثه، که ما اگر یه اجماعی داشتیم، فرض کنید اجماع معاصرین الان در همین عصر خود ما، همه فقهای عصر ما همه متفق بر رأی واحد شدند، آیا این میتواند مستلزم قول معصوم باشه؟ قول معصوم بر اساس حساب احتمالات، نه قول معصوم بر اساس اجماع دخولی و خارجی و فرض دیگر. این نوع اجماع نه، نمیتواند مستلزم باشه، یعنی اجماع متأخر، اجماعی که نه اجماع کل الفقها است نه اجماع فقهای متصل به اصل حضور، بلکه اجماع عصری از اصول متأخری از زمان معصوم است. چنین اجماعی بر اساس حساب احتمالات قاعدتاً نمیتواند مستلزم قول معصوم بشه. گفتیم اون حرف حرف درستی نیست، یعنی امام معصوم سلام الله تعالی علیه از طریق فقها میرساند قولش رو به ما. پس چرا فقها رو به عنوان نائب خودش معین فرمود اما ارسال اما بعد اما حوادث الواقع فرجع فیها الى روات و حدیثنا، از طریق همین فقها قولش رو به ما میرسند. بله؟ نه از طریق خوب اونجا این حساب بر بوده، منتها این حساب احتمالات اونجا کارگره، یعنی میگی خب اونا متصل با معصوم بودن، این که در عصر خود حضور امام یا در عصر متصل به عصر همه اتفاق داشته باشن به یه رأی، هیچ یک از اینها رأیش رو از معصوم نگرفته باشه، این احتمالش خیلی میاد با این به طوری که قابل احترام نخواهد. ما عرفمون اینه، ما ادعامون این، ما ادعامون این است که این حساب احتمالات، حالا اینو بعد توضیحش رو بعد خواهیم داد، به عبارت دیگر اون عنصر کیفی. ببینید ما در حساب احتمالات خواهیم گفت که در حساب احتمالات ما هم عنصر کمی داریم که تأثیر میگذارد در نتیجه گیری، هم عنصر کیفی در نتیجه گیری. عنصر کیفی، عنصر کم. مثلا فرض کنید یه وقتی 5 نفر در تراز شیخ انصاری متفق بر یک رأی میشوند، اینجا این اتفاق از نظر کمی کمش زیاد نیست، اما عامل کیفی، عامل کیفیش بالاست، یعنی احتمال خطا در شیخ انصاری با احتمال خطا در یک فقیه عادی قابل مقایسه نیست. احتمال خطا در شیخ در مثل شیخ انصاری احتمالش کمتر، در مثل شیخ انصاری که محیط به اخبار است و محیط به موازین است و محیط به اصول است و محیط به قواعد است و همه قواعد در ذهنش است و تمرین و تجربه تفقهی و استنباطی زیادی داره، با یک فقیه تازه‌کار احتمال خطا در یک فقیه تازه‌کار خیلی بالاتر تا احتمال خطا در یک فقیه کهنه‌کار. این میگن تأثیر عنصر کیفی. نخگاهی میشه تعدادی از فقهای دارای عنصر کیفی بالا، تعدادی از اینها برای ایجاد یقین به نتیجه کفایت میکنند، اما همین تعداد از فقهای فاقد این عنصر کیفی کفایت نمیکنه در استلزام، کم بیشتری میخواد. یعنی اونجا باید عنصر کمی رو زیاد کنیم، عامل کمی رو اونجا باید بیانسریم. دلیل حجیت استقرا این است که یقین آور، اطمینان بخش، اطمینان به نتیجه میگه، یعنی صحت این تعداد از مقدمات با صحت نتیجه اینا با هم دیگه قابل تفکیک نیستن، قابل تفکیک نیستن در ذهن من عادی، در ذهن من انسان متعارف. لذا میگیم که این علیت، علیت نتیجه برای علیت مقدمات برای نتیجه در استدلال استقرایی متفاوت با علیت مقدمات برای نتیجه در استدلال مبتنی بر قیاس سوری. در قیاس سوری خود مقدمات ثبوتاً در مقدمه علت است، ثبوتاً هم قبل از اینکه من علم پیدا کنم خود مقدمه علت از برای نتیجه است، یا معلول برای نتیجه است، یا علت یا معلول. باید رابطه علیت و معلولیت واقعی بین مقدمه و نتیجه وجود داشته باشه. اون وقت من میام در استدلال سوری، علم من به این مقدمه میشه علت از برای نتیجه. لذا در استدلال سوری مقدمات می توانند علت باشند، می توانند معلول باشند در واقع الامر در مقام ثبوت، اما در مقام علم من، در مقام اثبات نه همیشه علم من به مقدمه علت از برای علم من به نتیجه است. این در قیاس سوریه. در قیاس استقرایی چنین نیست. در قیاس استقرایی علم من به مقدمه علت هست برای علم به نتیجه، اما لازم نیست که در مقام ثبوت هم مقدمات علت از برای نتیجه باشه. این علیت در مقام ثبوت دیگه شرط نیست. یا به عبارت دیگر علت این که علم من به مقدمه علت هست از برای نتیجه، علیت واقعی یا رابطه علیت واقعی بین مقدمه و نتیجه نیست در اصلاح استقرایی. از این همچه تفاوت بین استقلال استقلالی و مثل تفاوت متعدد وجود داری نمی که استقلال به هر حال برگردیم به استقلال. خب این سه نوع اجماع، سه نوع اجماع محصله که گفتیم اجماع محصله به نوع سوم، به نظر ما این نوع اجماع باید از دائره بحث ما خارج بشه، یعنی اجماع فقهای عصور متأخره، اجماع فقهای اصول متأخره غیر متصل به زمان معصوم به نظر ما نمیتواند در مقام استدلال مستلزم رأی معصوم و مستلزم قول معصوم باشه. بله، الان مگر که یک رأی کیفی خیلی بالایی ما میتوانیم رشد پیدا کنیم. بله، اگر مثلا فرض کنیم رأی کیفی خیلی بالایی که بتواند جبران کند نقص این کمی را، نقص یعنی یا بتواند جبران کند این نقص کیفی را هم، چون این بحث ما بحث تنها نقص کمی نیست، نقص کیفی هم هست. یعنی این که ما این که عرض میکنیم که اجماع باید متصل به اصل معصوم باشه، چون اتصال به اصل معصوم خود یک عامل کیفی است علاوه بر این که عامل کمی است. عامل کیفی است یعنی اون کسانی که متصل به رأی معصومن احتمال خطای اونها کمتر است از احتمال خطایی که مجتهد جدا و مستعد بعید از رأی معصوم. احتمال خطای اون کسی که در زمان معصوم بوده، در فضای معصوم بوده، در فضای شیعیانی که همه با معصوم زندگی میکردن، متصل بودن، میرفتن، سوال میکردن، همیشه در اتصال بودن، یا اگر معصوم مدینه بوده رفت و آمد داشتن، اگر در غیر مدینه بوده رفت و آمد داشتن، مکاتبه داشتن، خطای یک فقیه معاصر یا یک فقیه متصل به اصل معصوم احتمال خطاش از نظر کیفی کمتره تا یک فقیه متأخر از نظر کیفی. عنصر کیفی مو بیشتر. بله، بله، همش الان همه این ما الان همه این سه قسم همین حفظ عرض کردیم کتیم. گفتیم که نه، در این میگیم معمولا چنینه، نگفتیم اصلا مورد بحث. هر جمعه این است که معمولا این اجماع قسم سوم معمولا اون قطعی رو برای ما به وجود نمیارد که اجماع قسم اول و دوم میتواند بود. بله، عرض کردیم اگر عنصر کیفیش اینقدر بالا بره که بتواند بچربد بر اون نقص کیفی که دارد، علت این که میگیم خارج از محل بحث یا کمتر مورد استفاده است وجود این نقص کیفیه. اگر یک عامل کیفی بالا در این اتفاق آراء فقهای متأخر از رأی معصوم یک عامل کیفی بسیار بالا جمع بشه که این عامل کیفی جبران کند چی اون نقص کیفی رو، اینجا میتونیم قائل بشیم این که بر مثل همون مثالی که ما زدیم که مثلا من مرتب و نظری همچه بودن، بعضی دیگر از فقها هم که گاهی جور به یقین میرسیدن، خیلی از فقها متأخر از اصل شیخ اصلا از رأی شیخ به یقین میرسیدن. شیخ رو اونقدر هر سبت که فقیه متزلعی میدانستن که میگفتن من اگر خودم برم تحقیق کنم هرچی هم زور بزنم دیگه بیش از شیخ نمیتونم به هر سبت مقدمات استدلال دست پیدا کنم. پس همین که شیخ گفته خودش کفایه. بله؟ نه، یه رو استدلال
چون شیفه
نه که چون چایی گفته نه نه استدلالش به این دیگه من با این بیانی که عرض کردم خواستم استدلالش رو بیان کنم که میگه استدلالش اینه که میگه نه میخوام بگیم استدلال درستیه، میخوام بگیم نوع من استدلال ما در اصول دین این رو گفتیم که مثلا یکی از انواع استدلال در اصول دین این است که بگه پدر من آدم متقیست، آدم دقیقی یا فلا یقین دارم پدرم حاصل میشه که وقتی پدرم میگه رسول خدا عرضوت که رسول خدا هست برم یقین حاصل میشه. این قصه رو شنید از مرحوم شیخ انصاری، میگن مرحوم شیخ انصاری آدم بهش گفتن آقا این اشاعره وسط عراق همه دارن سنی میشن در دوران حکومت عثمانی ها، دارن عثمانی ها هایی کار میکنن روی هایی میفرستن دنبال این هایشون پول میدن چیزا چون نمیخوان بکنن یک فکر میکنی میگن مرحوم شیخ عراق اون شیخ عشیری مهم فرات و اوسط رو دعوتش کرد آمد پیش شیخ، شیخ هم یه حسیر دست رو حسیر بینیشن، شیخ دید که شیخ رو حسیر دست رو شیخ رو اون عظمت خب باید بکنن رو شیخ دست یاد شیخ یه قرآن عجیبش داره گفت یا شیخ به اون شیخ عشیری قسم به این قرآن ما برحق، قسم به این قرآن ما برحق خوش کن میرفت گفت بابا تو شیخ انصاری به قرآن قسم کن که ما برحق میگه جای شکر افه الله شکر فاطر زمان این بیست نوع استدلال به شیخ انصاری وقتی به قرآن قسم بخورد این اون مقسمون علیش نمیدونه قسم یه نوع استدلاله. حالا اگه میگید این استدلال مقدماتش تام نیست چی؟ الان استدلاله وقتی میگید استدلال ناقصه هر وقت دیگه نیست اما استدلال استدلاله. این نمیگه من تقلید کردم شیخ، تقلیدی نیست این استدلالی منطور نوع استدلال
مقدمات درسته
سوره
خود
را نتیجه داره استدلال یعنی بله 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 حالا برای او یقین آور این مقدمات. حالا شما میگید برای من یقین آور نیست، برای شما یقین آور نیست. اما برای او یقین ممکن مقدمات خودش اشکال ایجاد اما مقدمات داره. استدلال اینو استدلال است. حالا برگردیم بحث. خب ادامه بحث رو فرمودیم. سلام علیکم و رحمت الله.